الو،
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. هر شما خوبه؟ سلام
مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم
فرصتتون مناسب هست من یه مطلبی عرض کنم خدمتتون.
بفرمایید.
خیلی متشکرم. من میخوام در خصوص نقش مدیران در توسعه اقتصادی منطقه‌ای با در واقع نظر حضرت عالی رو منعکس بکنم. اگه اجازه بدید چند تا سوال در این حوزه از خدمتتون بپرسم.
بفرمایید. در خدمت
شما. ممنونم. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید در ساختار حکمرانی ایران مدیران منطقه‌ای مثل استانداران و فرمانداران به ویژه چه نقشی در شکل دهی به سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قطعا بر اساس آمایش سرزمینی و توانمندی‌ها و پتانسیل‌هایی که در هر منطقه وجود داره، قاعدتا متناسب با استراتژی‌هایی که تعیین میشه برای اون منطقه، اگه کشاورزی قطب کشاورزی یا قطب اقتصادی یا قطب صنعتی هست، اگه قطب گردشگری هست، اگه قطب درمان و بهداشت هستش، خب باید مدیران اونجا مسلط و این علوم مختلف مدیریتی در این زمینه باشن. یعنی یک مدیری که در بحث قطب اقتصادی هستش با مدیری که در بحث قطب کشاورزی کاملا متفاوته، هم از نظر تیم اجرایی این کار، هم از لحاظ دانش و علومی که باید بهش مسلط باشه تا بتونه اون استراتژی ها رو پیاده کنه. این که ما یه مدیر رو در یک منطقه بذاریم که همه کاره و هیچ کاره است و در همه زمینه ها هم تلاش میکنه که اصلاح نظر و اقدام میکنه، خب این اون هدف کلی و چشم‌اندازی که برای اون منطقه مشخص شده بر اساس حالا سند چشم‌انداز یا برنامه 5 ساله 7 خب اینا با مشکل مواجه میشه. یه آدمی که فقط به بحث فرضاً گردشگری تمرکز پیدا میکنه دیگه غافل از مسائل کشاورزی و اقتصادی و عمرانی میشه، یا کسی که به عنوان حالا استاندار در یک منطقه قرار میگیره و فقط بخواد به مسائل شهرسازی و معماری بپردازه، خب از خیلی از مسائل دیگه غافل میشه، مثلا در رابطه با بحث صنعتی یا کشاورزی یا حل معضلات و مشکلات مثل ناترازی هایی که وجود داره، آب و برق و سوخت و مسائل مختلف. به نظر میاد که بر اساس اون استراتژی که تعیین میشه برای یک منطقه باید مدیرانش متناسب با اون شکل بگیرن. یعنی اینکه شما نمیتونید در یک وزارتخونه که مثلا در رابطه با صنعت برقه یه مدیر در رابطه با مثلا کشاورزی رو بریم مستقر کنیم. در استان هم همینجور هستش. من به نظر میاد که در این حالی که مدیران ما باید کلان نگر باشن در بحث حکومتی، کل مسائل رو هم اطلاع داشته باشن، هم قدرت تشخیص داشته باشن، اما متناسب با اون منطقه باید مدیری باشه که علم و آگاهی و دانشش نسبت به استراتژیه که برای اون منطقه در نظر گرفته شده بتونه پاسخگو باشه. یعنی نمیشه همدانی که قواره قطب کشاورزی یا قطب گردشگری هست یه فردی رو که فقط در رابطه با مناطق صنعتی بوده بیارن در بگوین که شما بیاد حالا مدیریت این منطقه رو به عهده داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، به نظر شما مهمترین مؤلفه های مدیریتی مؤثر بر توسعه اقتصادی در سطح منطقه‌ای چی هست و تا چه اندازه سبک عملکرد فردی مدیر میتونه بر جذب سرمایه گذاری و فعال کردن ظرفیت های بومی منطقه تاثیرگذار باشه؟
این مؤلفه های زیادی وجود داره برای مدیر خوب که بتونه هم حکمران خوب باشه هم حکمرانی خوب بکنه. به قول غربی ها good government یعنی آدم های خوبی که حکومت میکنن، good governance آدم هایی که حکمرانی خوب میکنن. خب یه سری مؤلفه هایی هستش که در واقع خود شخص مدیر هست، اینکه آدم با تقوایی باشه، با تعهدی باشه، داره تجربه باشه. حالا من 8 تا بهش میگم: تقوا و تعهد و تجربه و دارای تفکر باشه، دارای تحول باشه، تحول گرا باشه، در رابطه با مسائل اجتماعی به هر حال توانمندی لازم رو داشته باشه، اینکه در مدیریت خودش دارای تجربه و تخصص باشه جز الزامات هست. اما در رابطه با اینکه در یک کار تخصصی وقتی یک نفر قرار میگیره باید حکمرانی بلد باشه، اینکه فقط تخصص داشته باشه یا تعهد و تجربه داشته باشه اینا کفایت نمیکنه. حکمرانی یک علم مدیریتیه و باید این علم مدیریتی رو حالا در دانشگاه کسب کرده، در تجرباتی که داشته کسب کرده، به هر حال آزمونش هم پس داده باشه، یعنی اینجوری نباشه که فقط بر اساس مدارک دانشگاهی یا تجربه هایی که در جایی داشته که موفق هم نبوده ولی چون تجربه محسوب میشه بیارن در یک کاری اونو قرار بده.
درسته. نقش جامعه محلی و نهادهای مردمی در موفقیت سیاست‌های اقتصادی چقدر اهمیت داره و مدیر چطور میتونه از این بخش بهره‌مند بشه برای پیشرفت و توسعه؟
یعنی هیچ مدیری نمیتونه بدون کمک و یاری مردم کاری رو انجام بده که پایدار باشه و توسعه گرا و تحول آفرین. مردم هم به هر حال در سازمان‌های مدنی و تشکل‌ها و انجمن‌ها، سندیکاها و مجموعه‌هایی که به هر حال یک نوع پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت هستند میرن و خودشون رو آماده می‌کنن که بتونن در مسیر توسعه کمک و یاری بکنن و قطعا ما بر اساس اصل 44 قانون اساسی که رهبری هم بهش خیلی تاکید دارن از اقتصاد ما از سه بخش تعاونی، مردمی و بخش خصوصی تعاونی و دولتی است. خب قطعا بخش تعاونی و بخش خصوصی مردم هستن که باید بیان به کمک و بتونن مشکلات رو حل کنن. اگه دولت مردان ما فقط متکی به ارکان دولتی و ساختارهای دولتی برای حل مشکلات باشن با شکست مواجه میشن و تجربه هم نشون داده هر جا مردم اومدن پای کار ما موفق.
درسته. آقای دکتر نمیدونم مطلع هستید یا نه، استاندار استاق همدان آقای نیکبخت دیروز به رحمت خدا رفتن، این گزارش ما هم بله بهانه بود برای اینکه هم نقش مدیران رو برجسته بکنیم، هم اگر شما خاطرتون هست از دوره مدیریتیشان در همدان اتفاق خاصی رخ داده یا ایشون نقطه در واقع استقل اون ویژگی های مدیریتیشون اگر خاطرتون هست من در خدمتون هستم که به عنوان بخش پایانی اشاره بفرمایید.
اولا تسلیت میدم، ایشون خیلی فرد بسیار فعال و تلاشگری بودش، در دعوتی که از ما کرده بود که از مجمع تشخیص مصلحت اومده اونجا چند روز مهمون ایشون بودیم در استان داری و مراسم های مختلف سخنرانی و جلساتی داشتیم راجع به اقتصاد مقاومتی. خب من شاهد بودم که ایشون تلاش بسیار زیادی میکرد که در بحث مسائل اقتصادی در همدان کارهای بزرگی رو انجام بده و پایه ها و اساس بحث بخش خصوصی و تعاونی رو شکل بده و تو جذب سرمایه‌گذار تلاش بسیاری میکرد و تا اونجا هم که من مطلع بودم به هر حال توجه میکرد به نظر کارشناسان و نخبگان در استان و تلاش هم میکرد که نخبگان استانی رو بیاره به استان برای اینکه کمک کنند به حل مشکلات استانی و در نهایت کشوری. به هر حال مدیرانی که آلایشون برای تجربه بود با توجه به سابقه کاری که داشت تلاش میکرد تو اون شرایط بتونه کمکی به استان بکنه و خدا به انشالله ایشون رو مورد رحمت خودش قرار بده و اجر ثواب زحماتی که کشیدن و انشالله نصیبشون کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون از وقتی که به ما
خواهش میکنم.
سلامت. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.